بحثی با مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه داشتیم که ایشان تعبیر فرموده بودن یکفینا حکم العقل به لزوم تعجیل، حکم عقلی که می فرماین وارسی کردیم و مدعای ما این بود که در اینجا ما حکمی از ناحیه عقل نسبت به خصوص مقام نداریم. خصوص مقام که میگیم نسبت به این نحو واجبات که عقل بیاد در اینجا حسن تعجیل و قبح تأخیر رو بگه. ما در ادراک قوه عاقله حتی اگر مبنای احکام عقل عملی رو بناعات عقلائیه اونجور که مرحوم شیخ اصفهانی میگیرن ما در نظر بگیریم، چنین حکم عقلی ما نداریم. بله، یک مطلب هست که این مطلب رو مرحوم صاحب کفایه رضوان الله علیه در بحث فور و تراخی یه اشاره‌ای بهش میکنه. ما بعدن که میخوایم تحقیق اجماعات رو بکنیم و به اصطلاح نحوه اعتبار این اجماعات رو یه بحثی در فور و تراخی میکنیم در اونجا، چون در ذهن آقایون خیلی خلجال میکنه. البته ما خوشحالیم چون همه آقایون دنبال پیدا کردن وجه برای فوریت هستن. الان درس خارج هم همینه دیگه که همه افراد ارزم بزرگتون که خودشون متصدی کار باشد. اونجا عرض میکنیم ما دو تا مطلب داریم که یحتمل که مستند برای آقای خویی رضوان الله علیه حتی برای محقق باشه، اما این مستند تا چه مقدار جوابگو هست که این ادعا که حکم عقل داریم درست بکنه خدا آقایون باید بسنجن. ما در اصول این حرف رو داریم که عقل در باب اطاعت و عصیان حاکمه. خب اینو همه بارها شنیدیم، حکومت در باب اطاعت و عصیان با عقله. اطیع الله اطیع الرسول و اولی الامر منکم هم ناظر هست به حکم عقل، ارشاد به حکم عقل میگیرن دیگه، همه میگن مولویت نداره. عقل در باب اطاعت همون جور که طاعت را مصداق برای عدل میداند و حکم میکنه به حسنش و عصیان را مصداق و موضوع برای ظلم میداند و حکم میکنه به قبحش. هاکذا اون عبدی که در صراط اطاعت مولاست، یعنی یه عبدی هست که این عبد انقدر مقید و منضبط هست که تمام مرادات مولا رو انجام بده، تمام اقراض مولا رو انجام بده، حتی اگر احتمال قرض هم میده باز میره انجام میده که شاید این خواسته مولا باشه، خواسته مولا باشه، انقدر مقیده. این از نظر ما یک مرتبه بالای انقیاده، یعنی بیشتر از اطاعت مرتبه بالای انقیاده. این انقیاد شکی نیست که عقلی که حاکم هست در باب اطاعت به حسن و طاعه این فعل عبد رو حسن میدانه، این شکی نیست درش، اینو گفتیم، این حسن اون عقل هست. منتها مسئله که وجود داره این است که ولذا در باب احتیاط هم همه حرف رو میزنیم در اصول، یعنی آقایان اخباری ها روایاتی که عنوان میکنن میگن در شبهات تحریمیه این روایات دلالت میکند علا وجوب الاحتیاط شرعن، که اون وجوب رو ما ازشون قبول نمیکنیم، اما در اونجا همین حرف رو میزنیم. شکی نیست که الاحتیاط حسنون عقلن، وقتی انسان تمام جهات احتمالات رو برش تحفظ بکنه این حاکی از انقیاده، انقیاد مرتبه بالای طاعت به اصطلاح، این حسن اون عقلا. اما یه مشکل اینجا داریم که حکم منتهی بشه به ما نحن فی، و اون این است که اگر کسی تارک احتمال شد، یعنی اون کسی که اینجوری نیست، این میگه هر جا برام معلوم شد شهر حکم داره عمل میکنم، جای معلوم نشد به من ربطی نداره، من کاری باش ندارم، اهل احتیاط نیست، اهل تحفظ بر احتمالات غرض نیست. این رو عقل قبح نمیدانه، این کار این رو قبح نمیدانه. چرا؟ برای اینکه موضوع قبح عبارت است از عصیان. عصیان یعنی ترک غرض مولا یا ارتکاب محرم مولا. محرمی که محرز باشه، غرضی که محرز باشه، مادام که به حد احراز نرسیده، عصیان تحقق پیدا میکنه، عصیان نیست. وقتی عصیان نبود ظلم نیست، وقتی ظلم نبود عقل حکم به قبح نداره. اون وقت ما در جایی هستیم در اینجا که بله، اگر کسی بیاد حج رو در عام اول استطاعت ترک بکنه، خب یه احتمال که بمیره، احتمالتی که احتمالم هست زنده باشه، اما یه احتمال که بمیره، یه احتمال این که ورشکست بشه، بساطش از دست بره، دیگه نتونه انجام بده، این احتمال وجود داره، یا قلایی هم هست. کسی که تحفظ بر این احتمال می کند، کارش همون انقیادیست که عرض کردی، او حسن اون عقلا. اما اگر کسی ترکش کرد، آیا قبیح اون عقلا؟ ما مشکلمون اینجاست. کسی که ترکش کرد، اگر عام استطاعت، عام اول استطاعت رو ترک کرد و بعدن دیگه هم نتونست حج انجام بده و مرد، این قبیح عقلن، اما قبحش به چه لحاظه؟ به لحاظ ترک واجب یا ترک تحفظ بر احتمال. احتمال واجب به اصطلاح ظلم نیست که در اینجا عقل بگه قبیحه. چرا؟ برای اینکه احتمال موضوع حکم عقل باید منجز باشه، تا منجز نباشه حکم عقل نمیاد روش، ادراک عقل نمیاد. عصیان باید محرز باشه، اینجا احراز نمیشه عصیان. و کسی که در اینجا سال اول رو ترک کرد، سالای بعد به جا آورد، خب از نظر عقل این عاصی نیست، بلکه مطیع هم هست، فعلش اتصاف به حسن پیدا میکنه. پس ما در اینجا حکم عقل به حسن داریم، نسبت به فوریت میتونیم تصویر بکنیم، اما حکم عقل به قبح نداریم. اگر این حسنی که عقل در اینجا میاد و میگه، یه کسانی باشند که به مجرد این که عقل حکم به حسن داد، یعنی ادراک حسن کرد، بلا فاصله ما بیایم این رو مسترد حکم شرع قرار بدیم، بگیم این منات حکم شرعه، حکم شرع هم طبق مسلک عدلیه مبتنی بر مصالح و مفاسد نفس الامریه است، یکی از مصالح هم حسن عقلیه دیگه، نه حسن عقلی، حسن واقعی است که عقل ادراکش میکنه، یکی از مصالح هم همینه. این راحت خوبه، به حساب اینکه این حسن رو میندازیم تو ملازمه، وجوب از اون طرفش در میاریم، منتها این قابل تصویر نیست، قابل التزام نیست. چرا؟ این مطلب رو مرحوم محقق عراقی رضوان الله علیه در اصول این نکته رو می‌فرمایند که ولو مثل مرحوم میرزای نائینی می‌فرماید احکام عقلیه‌ای که واقع میشه در سلسله علل احکام، یعنی در مقام مصالح و مفاسد، اینها میتوانه وجوب بر طبقش افاده بشه. اما مرحوم محقق عراقی اشکالی دارد در اصول، اونجا مطرح می‌کنند که صرف وجود المصلحه فی الواقع این کافی نیست برای درست کردن حکم شرعی. چرا؟ برای اینکه اولا این حسن مقول به تشکیکه، ما نمیدانیم آیا حسن به مقدار و حدی میرسد که لازم است مکلف اتیانش بکنه، چون مستحبات هم حسن هستن، مگه اونها حسن ندارن؟ خیلی از مستحبات هم حسن دارن. این فارق بین وجوب و ندب رو در اینجا باید حل کنیم. یک، دوم، ما به مصالح نفس الامریه علم ایقوف داشتیم، به مصالح و مفاسد نفس الامریه وقوف پیدا کردیم، این مصلحت نفس الامری مانع از فعلیت نداره. فی الواقع ممکنه ما مصلحت رو میدانیم، اقتضا رو میدانیم، مانع رو نمیدانیم. مرحوم محقق عراقی میفرماد مثل براءت، در باب براءت این احتمال تکلیف که هست، تکلیف اگر واقعی و منجز باشه خب مصلحتش ملزمه است، اما معارض هست با مصلحت تسهیل. مصلحت تسهیل میاد جلو کار کرده اون مصلحت اولی رو میگیره و لذا ما میگیم براءت. بنابراین ما در اینجا این مسئله رو در عقل داریم. من چون اشکال کردیم به مرحوم آقای خوی جلسه گذشته، ما نمیخوایم فقط حمله حیدری ترقی بشه، عرضم به حضورتون که جای توجیه هم بگذاریم، اما در اینجا حکم به حسن رو میتونیم تصویر بکنیم. در اینجا حکم به قبح در طرف مقابلش مشکل داره و معمولا در مواردی که عقل در مقابل حکم به قبح نداره، اثبات الزام کردن در طرف حسن مشکله. مضافاً به این که خود ادراک حسن برای این که حکم وجوب شرعی درست بکنیم به مقتضای قاعده ملازمه کافی نیست، به حساب این که اقتضا آیا به حد الزام میرسه یا نمیرسه، معارض با منات به اصطلاح دیگر هست یا نیست، همه این مشکلاتی است که ما در اونجا داریم. این مطلب رو داریم. مضافاً به این که از این معنا هم که بگذریم، بله ما بر نگردوندیم. ببینید، حاکم در باب اطاعت و عصیان پیش تمام آقایان فقها و اصولیین ما عقله. من بر نگردوندم. او ربطی به این نداره. خب تمام شد. بسیار خوب. مولای، یعنی حالا شما اینا درست اینو چیزش نکنید که ملاک اطاعت و عصیان تنجیز و تعذیره. نه، اونجا حکم عقل که ما میگیم حکم عقل باید منجز باشه، یعنی موضوع حکم عقل باید منجز باشه. شما میخواید این حکم عقلی رو در مانح نفیه بیارید. توجه بفرمایید، شما احتیاط رو بگذارید کنار، احکام طریقیه رو بگذارید کنار، ارشادیه رو بگذارید کنار، در مانح نفیه شرعی که داریم حج یک واجب موسعه. شما چجوری میخواید گردن عقل بگذارید که در یک واجب موسع یه فردش رو بیا بگو حتما اینو باید بیاری دیگری رو نیاری؟ از کجا میخواید درست کنید؟ از کجا؟ مولانا، مگر تمام واجبات موسع نماز وقتی اینجا ازا زالت شمس مگر وجوب صلات به گردن شما نمیاد؟ مولا ببینید، قصه رو عوض کنید. اون موسع، شما میخواید بگید اینجا حج واجب مزیق و ابنه داره، خجالت هم نچشید بگید. خیلی ها گفتن، بزرگان گفتن، در اجماعات میایم میگیم، شیخ مفید میگه واجب مزیقه، اما درست نیست. اینو بعد خواهیم گفت. ببینید، شما بگید واجب مزیقه، اگر حج واجب مزیق باشه شکی نیست، مثل سوم، این فرد سوم همین یه فرد، شما ترکش بکنید چی میخواید بیارید جاش؟ این همین یه فرده. اگر اینجور میخواید بگید بسیار خوب. اما داستان عقل، ببینید، ما عقل رو وقتی حکمش رو میخوایم تطبیق بکنیم در مقامی، ما دستگاه خودمون رو در شهر باید درست بکنیم، اون وقت بعد حکم عقل رو بیاریم. ما واجب موسع داریم، واجب موسع، اونایی هم که میخوان بگن مزیقه نمیگن بالاصاله مزیقه، میخوان بگن این با معونه مزیق شده. اینو خواهیم گفت، اینو بحث میکنیم، در اجماعات بحث میکنیم. اما ما در اینجا واجب موسع داریم. در یک واجب موسع در نماز، من اول وقت نماز نیوردم، اونجا ممکنه بیفتم بمیرم، اونجا ممکنه فلج بشم بیفتم از دیگه نتوانم نماز بخونم، اینا ممکنه، همه اینا ممکنه. ممکنه مبتلا به آلزایمر بشم اصلا یادم بره همون چیز. این احتمالات در مورد نماز هم هست. آیا شما فتوا میدید؟ ببینید در یه مسئله که ما میخوایم بررسی کنیم میخوایم فتوا بدیم. این فتوا دادن صرف این که این بزرگ و اون بزرگ و اون بزرگ فتوا دادن ما هم مثل اونا فتوا بدیم کافی نیست. ما ریز مسئله، جیک و پوک مسئله رو باید بالا پایین کنیم در اینجا. ما میخوایم فتوا بدیم به وجوب الفوریه شرعن. وجوب الفوریه یعنی وجوب الفوریه به ذاته، یعنی در اینجا اگر لازمش اینه، عرض کردم لازمش اینه که اگر این فور رو من رعایت نکردم، گذاشتم سال آینده حج آوردم، گناه کردم، حجم رو به جا آوردم اما گناه کردم برای ترک وجوب فوریت، اینو ما میخوایم بگیم. این اثبات میخواد، معونه میخواد، دلیل میخواد. ما در مقام دلیل پردازی این قصه هستیم که آیا دلیلی میشه اقامه کرد یا نه. پس حکم عقل در اینجا نهایت تصویری که برای حکم عقل به معنای ادراک قوه عاقله داشته باشیم اینه که بخواد مثلا این وجه مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه باشه. مضافاً به این که یک مطلب دیگر که هست که در اینجا میتونیم داشته باشیم، البته بعداً این باز بحثش بعد میاد، چون مرحوم صاحب جواهر، ببینید اشکال اینجاست، کلمات بزرگان و فقها رو شما در نظر بگیرید، اونایی که آشنایی دارن صاحب جواهر فقیه فهله، مطلب عنوان میکنه، دلیل میاره، جایی که صاحب جواهر بعد از 8 تا 9 تا دلیل که اقامه میکنه بعد میفرماید فوریت ارتکاز متشرع است و هازا هو العمده، این گیر داره کاری جایی. 8 تا 9 تا دلیل خود صاحب جواهر، این روایاتی که ما همش رو آوردیم، صاحب جواهر همش رو نیورد، بعضیش رو آورده، صحاحش رو آورده، استدلال میکنه، آیه قرآن رو میاره، اطلاق رو میفرماید اختزاء فوریت داره، تمام این حرفا رو میفرماید، آخرش فقیهی که بعد از همه این ادله بیاد بگه و از جمله ارتکاز متشرعه رو در اینجا داریم و هازا هو العمده، این یعنی چی؟ یعنی تمام ادله قبلی که آوردیم جای انقلت داره، ما در اینجا گیر داریم. و لذا بعضی از بزرگان ظاهر کلامشون مزیق مرحوم محقق اردبیلی رضوان الله علیه، وقتی که وارد بحث میشن صریحاً ایشون اعتراف می‌فرمایند، صریحاً به اصطلاح این رو مطرح می‌کنند که در اینجا اگر گناهی واقع بشه انما هو علا ترک الحج لا علا ترک تسویف، در زیل همون روایت انما هو علا ترک الحج لا علا ترک تسویف، تسویف می‌فرمایند بهش. ولذا این مطلب رو من دلم می‌خواد که اساسی حل بشه. بله همه ی رساله ها ببینید، تمام مناسک ها وجوب فوری، خیلی خوب، اما این وجوب فوری ظاهرش وجوب شرعیه، وجوب ذاتیه، این ثابت نیست، هست دلیل بیاریم براش. ما در مقام این دلیل پردازی هستیم الان. ولذا فرمایش مرحوم آقای خویی، چون آقای خویی هم جز همین فقه هاست، حالا ایشون نظر مبارکشون رو راجع به روایات عرض میکنیم، روایات هم ایشون قرص میگیرن، به اصطلاح میفرمایند دلالت داره، که اینم اشکال داره از نظر ما، همون اشکالات قبلی. اما ایشان تعبیری که میفرمایند، میفرمایند یکفینا حکم العقل بذالک، اونم با اون تقریری که عنوان فرمودن، یکفینا یعنی حکم عقل رو در حدی میبینن که کفایت میکنه. حکم عقل ما بالا پایین کردیم، حد اکثری که بتوانید شما برای حکم عقل پیدا کنید این است که امروز گفتیم در مقام توجیه، و الا اشکالاتی که روز گذشته گفتیم همه اینا هست. حکم عقل عملی ادراک، اینجا ادراکی نداره، اینی که ما گفتیم حد اعلای توجیهه. مطلب دوم که اینجا، بله احسن تو، البته این خیلی خوبه، شما چون خیلی علاقه با آقای خویی دارید، ما هم آقای خویی رو دوست دارید، اولا ما بدونیم فقه و اصولی که ما یاد گرفتیم توفیق ادراک محضر خود آقای خویی رو نداشتیم، اما از شاگرداش یاد گرفتیم، ولذا هممون سر سفره ارزم به حضورتون که احسان علمی مرحوم آقای خویی نشستیم، ما هم به ایشون علاقه داریم. منتها این فرمایشی که شما میفرمایید توجیه قشنگیه، اما غیر از کلام ایشونه. ایشون روایات رو جدا ملاحظه بفرمایید، یک فینا حکم العقل رو میگه، بعدن روایات رو بعد مطرح میکنه اصلا، و روایات رو جدا میگه دلالتش تمامه. نه، این توجیه شما خیلی خوبه اما به حرف ایشون نمیخوره، ظاهر حرف ایشون نیست. ما در اینجا یک بیان دیگر داریم برای حکم عقلی که عرض کردم جاش همون ارتکاز و ایناست که بعداً بحث میشه، اینجا مطرحش میکنیم که مطلب با مرحوم آقای خویی تمام بشه و رعایت شأن علمی ایشون بشه. و اون این است که عقلا بما هم عقلا، در بناگذاری هایی که دارن، چون عقلا بناگذاری هاشون حفظن لنظامهم هست و ابقاءن لنوعهم، اینجور که خودشون میگن دیگه، وقتی بناگذاری میکنن در بناء عقلا، اگر یک دستوری رو، عبید و اماع عرفیه در نظر بگیرید، یک دستوری رو یک رئیسی به مرعوسی میده اما زمان داره، بهش میگه که این دستور رو فردا اجرا کن. فردا هم وقت اداری از 8 صبح شروع میشه تا 4 بعد از ظهر، و این آقای کارمند فرصت داره در این 8 ساعته این کار رو انجام بده. اگر این گذاشت کار رو ساعت آخر، یعنی 3:30 بعد از ظهر انجام داد، رئیس نمیتونه توبیخش کنه چرا کار رو انجام ندادی. میگه روز تمام نشده، به من گفتی فردا انجام بده، هنوز آخر وقت نشده، من آخر وقت گزارشش رو میارم میدم. توبیخ نمیتونه بکنه، این شکی درش نیست. اما اگر این کارمند یک کارمندی باشه که این دستور این رئیس را مثل دستورات دیگرش، اصلا بناش اینجور باشه، در اول وقت ممکن انجام میده، یعنی همون اولین فرصت، همچین که وقت اداری شروع شد کار بانکیه، میره بلافاصله انجامش میده، این حساب رو میکنه پیش خودش کارمنده که شاید مشکلاتی پیش آمد در آینده که وقت من درگیر شد نتونستم، شاید یادم رفت. این آدمی که اول وقت میاد این کار رو انجام میده، برای اینکه نکنه در وقت آینده این فرصت از دست بره، این از نظر عقلا ممدوحه، این مکش میکنه، یعنی این آقای رئیس تشویقش میکنه، توجه فرمودید، تشویقش میکنه، این شکی درش نیست، این بنا رو عقلا داره. شما موالی و عبید عرفیه رو بردارید، مولای حقیقی و عبد حقیقی بگذارید. مولای حقیقی در یک واجب موسع برای در اختیار عبد قرار میده، اون عبدی که در اولین اوقات امکان در واجب موسع صرف الوجود رو میخواد، مولا صرف الوجود قابل انطباق بر کل فرد انفردن هست، حتی فرد آخر، اما این صرف الوجود رو با اول وجود میاد و عرضه میکنه، همون جور که عقل میگه این منقاطه، عقلا اینو مطرح میکنن، این شکی درش نیست، شکی درش نیست. اما از اون طرف اگر کسی اول وقت نیاورد، گذاشت آخر وقت آورد اما کار رو انجام داد، آیا در اینجا ذمش میکنن؟ اون رئیس توبیخ میکنه به اصطلاح ما؟ نه، تخلف نکرده، تخلف نکرده، توبیخ نداره، اما اون فرد تشویق داره. ولذا در اینجا ما از نظر حکم عقلی، از نظر حکم عقلایی بیشتر از این نداریم. شما بیاید بگید شارع هم رئیس العقلا، امضا میکنه بناء عقلا رو، خب بله، لا شک در این که عمل کسی که در عام اول استطاعت میاد و اتیان به حج میکنه، حج رو میاره، این آدمی است که باریکلا بهش میگن. اما باریکلا که بهش میگن در چه حده؟ کسی که نماز اول وقت میخونه باریکلا بهش میگن، در چه حدی هست؟ در حد این که در اینجا اتیان به واجب دیگری غیر از اصل واجب نماز کرده، اتیان به واجب دیگری غیر از اصل وجوب حج کرده، یا در همون مسیر، در مسیر تحفظ، این میشه احتیاط، این میشه احتیاط، این آدم محتاطی است. آدم محتاط شر بهش بارکلا میگه در عقل قوه عاقله ادراکش میتوانیم حسن براش پیدا بکنیم، در بناء عقلا میتونیم مدح براش پیدا کنیم، همه اینا درسته، اما هیچ کدوم از اینا الزام و وجوب شرعی درست نمیکنه. مشکل ما اینه. ولذا این که تمسک به حکم عقل میخوایم بکنیم یا یکفینا حکم عقل با این چیزی که در عقل ما بیشتر از این نداریم، خب عقل رو ما چکافتیم، تمام خصوصیات رو، ما الزام شرعی و وجوب شرعی که بتوانیم از این مقدار حسنی که عقل در مورد احتیاط ادراک میکنه بیشتر از این نداریم. اینجا چیزی که ما پیدا میکنیم حتی اکثر بهش میرسیم همون حسنی است که عقل در مورد احتیاط میگه. ما در اینجا بگیم الاحتیاط و حسنون، در حج هم حسنون، در عام اول احتیاطم بیاره، در عام اول استطاعت بیاره، مطابق با احتیاط همینا درسته. اما الزام شرعی، وجوب ذاتی برای فوریت که اون وقت بعدم در مسئله بعد بیایم میگیم و یکون و ترکهو من الکبائر، اون آیه میفرماند دیگه، یعنی ترک الفوریت من الکبائر واجبی باشه که ترکش هم مثل ترک سایر فرائض باشه. این اولی کلمه، این اثباتش با این وجوه نمیشه. احسن تو خیلی. ما شما عرضم بروزورتون که استحسان میفرماید دیگه، یعنی استبعاد میکنه که نمیشه در اینجا یه جا حس باشه مقابلش قوت نداشته باشه، درسته؟ عقل با استبعاد کارش درسته میشه. عقل موضوع محرز میخواد. شما نمیتونی، چون عقل میگه این عبد منقادی که اینجوری هست مطیعون، اینم عرض بکنم صاحب کفایه همین عرضی که کردیم این رو با لایبعد میفرماید. لایبعد استقلال عقل را به این که این آقای منقاد رو بگه مطیع اون و لذا حسنون، درست شد؟ این حسنشون اینجور اثبات میکنه. اما طرف مقابل، ما کاری به طرف مقابل نداریم. در طرف مقابل موضوع برای حکم عقل احراز میشه یا نمیشه. کسی که تارک احتمال هست آیا فعلش قبیح؟ اول کلامه. اگر بخواد قبیح باشه باید عاصی باشه. تارک احتمال عاصی نیست. لا یترتب علی فعله الا ما یترتب علی الواقع، اگر منجز داشته باشه به قول آقا تازه. نه، این هیچ منافات نداره. این طرفش حس داشته باشه، طرف مقابل قب نداشته باشه، دیری نداره، مشکلی نداره، چون موضوعات احکام عقلیه باید منجز باشه، 100% باشه تا ادراک عقلی بیاد، و الا ادراک نمیاد. ادراک عقلی روی موضوعات معلق، مشروط، پادر هوا، محتمل هیچ وقت نمیاد. مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه، حالا بحث رو پیش ببریم، مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه بعد از آنی که وجه عقلی رو تقریر فرمودن، نظر مبارکشون هم در واقع رو همون بیانی که دیروز خوندیم از ایشون روز درسی گذشته، که ایشون فرمودن با توجه به اینکه هشت طول میکشه حالا تا سال دیگه و معلوم نیست زنده باشه، در میاد ما حالا استظهار میکنیم که ایشون همین نظر دوم که بناء عقلا بود امروز ما گفتیم میخوان بیان بکنن، نه حکم عقل عملی و استقلال عقل را، ظاهر کلمه ایشون. و همینجور هم از این بناء عقلا عرض کردیم، بیشتر از این حدش نیست و دلالت نداره. ایشون میفرماین، حالا نکته ای که آقا میخواستن توجیه بفرماین، میفرماین مضافن بعد از این که یکفینا حکم العقل به وجوب تعجیل، مضافن یعنی دلیل دیگه، مضافاً الى دلالت نصوص علی الفوریه و لزوم المبادره، لزوم اقدام و مبادره، منها نصوصی که میارن معتبرت و ابی بصیر. خب خارج از نصوصی نیست که ما خودمون آوردیم، یکیش معتبره ابی بصیره. چیه اینجا؟ من مات و هو صحیح موسر لم یحج فهو ممن قال الله عز وجل و نحشره یوم القیامت اعما قال قلت سبحان الله اعما قال نعم ان الله عز وجل اعماه عن طریق الحق. این یه روایته. خب این روایت رو قبلا گفتیم. من ماتر و هو صحیح موسر لم یحج. اینو شما چی ازش میفهمید؟ من مات و هو صحیح موسر لم یحج، یعنی سواء این که در سال اول حج نگرده، ممکنه این سال پنجم استطاعتش بمیره، آیا داخل در این عنوان هست یا نیست؟ هست یا نیست؟ این آقا سال اول حج نیاورد، سال دوم نیاورد، سال پنجم نیاورد و مرد. اینجا من مات ولم یحج و هو صحیح موسر صدق میکنه نسبت به سال پنجمش یا صدق نمیکنه؟ بنابراین بله؟ حالا به سال اول صدق میکنه. ببینید ما چی میخواد مولایی، ببینید شما نرید به اون، شما یک مضمونی میخواد خودتون بفرمایید، این خیلی خوبه، ما اینو ببینید فقه الحدیث ما باشیم، این روایت هیچی خارج نداریم. امام میفرماید، ببینید با آقای خوی طرفی، ما در به اصطلاح دلالت خود روایت به نفسها وارد شدیم داریم بحث میکنیم، من مات و هو صحیح موسر لم یحج فهو من قال الله عز و جل. کجا دلالت داره این روایت که لم یحج در همون سال اولش؟ کسی استطاعت داشت، سالم بود، حج نکرد و مرد، ممکنه 60 سال استطاعت داشته باشه و سالم باشه و حج نکنه، ممکنه همون سال اول که حج نکرد بمیره، فرق میکنه مگه؟ این اطلاقی که این روایت داره شامل هر دو هست، چه دلالتی بر لزوم فوریت داره؟ اینجا دلالت نیست. ایشون میفرماید و هی واضحه الدلاله علی وجوب المبادره و عدم جواز تأخیر ولو کان تأخیر جائزا. خب اینا فرمود لم یکن وجه لعذابه و عقابه. اصلا اینجا صحبت تأخیر نیست، اگر تأخیر جایز بود وجه نداشت. عذاب چیه؟ یوم القیامت اعما. خب در اینجا این اعما، یوم القیامت اعما، انما یترتب علی ترک الحج، ترک الحج ان استطاعتن، هیچ نه تنها دلالت، اشاره ای نداره در اینجا به مسئله فوریت و عدم جواز تأخیر. این یکیه. روایت دیگر صحیحه معاویه ابن عمار که این خوبه که ایشون آوردن، این مثل بالا نیست که هیچ دلالت نداشته باشه. صحیحه معاویه ابن عمار که ما هم سرش معطل شدیم، اونجا بود که قال قال الله تعالی ولله على الناس حج البيت قال هذا لمن كان عنده مال و صحتون و انکان صوفه لتجاره فلا یسعه. این روایت خیلی خوبه. منتها ما چی عرض کردیم؟ گفتیم ما محدود در دلالت این روایت، یعنی فقه الحدیثی وقتی میخواییم بحث کنیم، اگر این روایت همین قدر بود، یعنی اینجور بود هازا لمن کان اندهو مالون و صحتون و ان کان صوفه للتجاره فلا یسعه، اینجا دلالت میکرد بر عدم جواز تصویف به عنوانه، اگر همین بود روایت. اما روایت همین نیست. اگر شما در یک روایت بخواید استدلال کنید، استظهاری داشته باشید، قرائن داخلیه مقدم به قرائن خارجی است. ما اینجا دو تا قرینه داخلی داریم، قبلا عرض کردم، یکی این که و ان مات علی ذلک فقط ترک شریعتا من شرایع الاسلام، مضافاً به اینکه یه ذیل دیگر هم داشت که امام تصویف رو معنا کردن که الان وارد نمیشیم. بنابراین فرمایش مرحوم آقای خویی، خب بس روایی رو چون قبلا کردیم الان مطلب واضحه. ما در اون چه که مرحوم آقای خویی استدلال میفرمایند مثل دیگر اعلام، نه در استدلال رواییشون، نه در استدلال به حکم عقد، یک وجه تمامی برای وجوب تعجیل نداریم. یک مطلب هست و اون این که بله خیلی خوب، او میشه دلیل برای خودش، اگر از خودش پرسیدن و اینجور گفت این دلیل برای خودشه، ما دلیل برای عامه ارزم مردم میخواییم بگیم. حالا این مطلب ما تمام شد. اینجا مطلب بعد که وارد میشیم وجه علامه رو باید پخته کنیم، وجه عقلی علامه که مرحوم شیخ نقل میکنه، مضافاً به اینکه خلجانی در ذهن آقایون هست، این مطلب رو خود مرحوم علامه قبل از محقق فرموده صاحب مدارک میفرماید که ان توعیده دلیل و تضییق، ان توعیده دلیل و تضییق، واجب حج واجب موسعه، اما بالاصاله موسعه، اما دلیل آمده بعدن این واجب موسعه بالاصل رو مزیقش کرده. دلیل چیه؟ ثبوت و توعید. ثبوت و توعید یعنی ثبوت العذاب. خب ثبوت عذاب فل جمله معلوم شد با این روایات که ثبوت العذاب بر ترک حجه نه بر تأخیر، اما قسمت دومش که آیا تضییق میتونه درست کنه یا نه، اینو عرض میکنیم و بحث میکنیم. و السلام علیکم.